بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد
وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد تبصرتون و تلازم الفعل علامت التأنیسه انکان فاعله ظاهرن حقیقیت تأنیسه که قامت هندون او ضمیرن متصلن مطلقا که هندون قامت و شمس و طلعت و لکل خیار مع الظاهر اللفظی که طلعت او طلع الشمس. در ذیل بله و تو لازم عرض میکنم یه بار محضر عزیزانم عرض میکنم که در ذیل بحث فاعل بعد از این که ایشون تعریف کردن و اقسام فاعل رو اسم ظاهر و ضمیر مستتر بیان کردن و در ادامه استتار وجوبی و جوازی رو برای ما مطرح کردند وارد میشن از این به بعد در ذیل دو عنوان دو مورد از احکام مهم باب فاعل رو مطرح میکنن. مورد اول مربوط است به رابطه بین فعل و فاعل در مذکر یا مؤنث آمدن فعل. ابتداءً توجه به یکی دو نکته برای ورود به بحث مناسبه. اولاً در این مباحث مراد از فعل که تعبیر به فعل می شود معمولا در لسان آقایان هر عاملی است نه خصوص فعل، لذا یا باید بگوییم تعبیر به فعل از این باب است که اصل در عمل فعل است، غالب موارد عمل فعل است، یا باید بگوییم مراد از فعل فعل در مقابل اسم و حرف نیست، بلکه مراد از فعل فعل مصدری است به معنای حدثی در اینجا اراده شده است که شامل عامل‌های اسمی هم که فاعل می‌طلبند بشود. لذا علی ای حال مراد از فعل هر عاملی است که به فاعل نسبت داده شود و همین خاطر شامل اوصاف هم می‌شود. نکته دوم، چون بحث ما در مؤنث آمدن فعلی است که به فاعل نسبت داده می شود، یا به تعبیر دقیق تر مؤنث آمدن عاملی که به فاعل نسبت داده می شود، مناسب است در علائم تأنیثش بحث بکنیم، اشاره بکنیم. پس نکته دوم علائم تأنیث. علامت تأنیث در فعل مضارع، در فعل ماضی، در فعل ماضی الحاق تاء مبسوطه در آخر فعل است. تاء مبسوطه ای که در آخر فعل میاد به عنوان علامت تأنیث قرار میگیره، که حالا در سیاق غائب اون تا ساکن است، در سیاق مخاطب اون تا مکسور است. محضر شما عرض بکنم که در فعل مضارع دخول تاء مبسوطه غیر آخر به تعبیری، همان تایی که از حروف اتینه است، به عنوان علامت تأنیس محسوب می شود. البته بعضی این تا رو دال مثلا در مورد مخاطب دال بر خطاب می دانند، نه دال بر تأنیس. حالا جزئیاتی وجود داره، اینها رو باید در مباحث بعدی مطرح کرد، خیلی مباحث ما شلوغ میشه، وقت هم به ما اجازه نمیده. در فعل مضارع ما یک علامت تأنیس دیگر هم داریم که بعضی اون رو به عنوان علامت تأنیس شمرده اند. صيغه دهم اون یا، اون یا رو بعضی به عنوان علامت تأنیس میدانن، خصوصا اگر فعل فعل امر بشود، که فعل امر هم در همون صيغه 4 اضربی یا به عنوان علامت تأنیسه. پس در ماضی تا مبسوط آخر، در مضارع تا مبسوط اول غیر آخر، در مضارع هم حالا در اون صيغه 10ش عرض کردیم که صيغه دیگه هم به تبع از اون است. اوصاف هم علامت تأنیسشون اگر عامل ما وصف باشه، مثل اسم فاعل، اسم مفعول، الحاق تاء مربوطه، مثلا زاربون چی میشه؟ زاربتون. فاعلون میشه فاعلتون. اقائمتون هندون، این تاء میشه به عنوان علامت تأنیس. این از مطلب اول، ذکر بعضی از نکات. مطلب دوم، عاملی که نسبت داده شود به فاعل مؤنث، عاملی که نسبت داده شود به فاعل مؤنث، تأنیس آوردن، مؤنث آوردن این عامل چند حکم داره. مؤنث آوردن این عامل دارای چند حکم است. حکم اول، وجوب تأنیس عامل. احکام تأنیس عامل اذا اسند الى الفاعل المؤنث، زمانی که به فاعل مؤنث نسبت داده بشه. حکم اول اینه که وجوب تأنیس فعل، یا بگید تأنیس عامل، تعبیر در اختیار و فعلا میگه مراد این عامل میشه. در دو جا مؤنث آمدن عامل اگر به فاعل مؤنث نسبت داده شود واجب است. مورد اول، در جایی که فاعل ما اولا اسم ظاهر باشد، ثانیاً مؤنث حقیقی باشد، و ثالثاً بلا فصلن باشه، بگید متصل به عامل باشن. اگر فاعل ما اسم ظاهر مؤنث حقیقی باشد که متصل به عامل خودش است، در این صورت مؤنث آمدن عامل بله واجب است. ما حتماً باید اون عامل رو مؤنث بیاریم. خب مثال بزنن دوستان، یه مثال بزنن برای فعل ماضی ذهبت هندون، یه مثال بزنن برای فعل مضارع بله تذهب و هندون مثلا، یه مثال بزنن برای اسم فاعل عذاربتون هندون، درسته؟ عذاربتون هندون، در فرض اینکه هند رو فاعلش بگیریم، عذاربتون هندون. اقائمتون، آیا حادیزاده، اقائمتون هندون، درسته؟ یا اوصاف دیگر، مثلا حالا بس ما الان در فاعل، نائب فاعل هم میدونید احکامش مثل فاعل در اینجا ها، که بعدنشون خواهد گفت، مثلا بگید عذاربتون هندون. خب این مورد اول. مورد دوم، در جایی که فاعل ضمیر متصل باشد. پس اولا ضمیر باشه، حالا اینا رو جدا میتونید بکنید. ثانیا ضمیر ضمیر متصل باشد، یعنی منفصل نشه. گاهی مثلا ضمیر فاعل است اما منفصله، مثل کجا؟ بله آفرین، بعد از الا بیاد. تو استثناء مفرق خوندید دیگه، مثلا بگید ما جا الا هما، درسته؟ ما جا الا هما مثلا در چنین جایی ممکن است ضمیر منفصل بشود، خود اونجا این حکم نداره. فاعل ضمیر متصل باشد مطلقا، مطلقا پس ضمیر باشد فاعل اولا، اسم ظاهر نباشد، متصل باشد ثانیا، مطلقا میشه ثالثا. مطلقا یعنی چه؟ مطلقا یعنی چه؟ مرجع این ضمیر، ضمیر مرجعی داره دیگه، درسته؟ چه مرجع این ضمیر مؤنث حقیقی باشد و چه مرجع این ضمیر مؤنث مجازی باشد، فرقی نمی کنه. اگر اسم ظاهر باشه فرق میکنه، باید اسم ظاهر حقیقی باشه، فعل واجب و تأنیث بشه. اما اگر فاعل ضمیر باشه، این که مرجعش حقیقی باشه یا مجازی باشه فرقی نداره. برای حقیقی دوستان مثال بزنن، شما مثال بزنید، یعنی مرجع ما مؤنث حقیقی باشه. آفرین، هندون جاعت، هندون جاعت، الان فاعل ما جاعت ضمیر متصله، یه درونش مستتره. تمام ضمائر مستتر جزء ضمائر بله متصل هم، اختلاف کوچیکی درش وجود داره، بعضا منفصل میدانن بعضا نه متصل نه منفصل میدانن، اما معروف متصل میدانن، حق هم با همین هاست. ضمیر ضمیر متصله، استقلال در استعمال نداره. محضر شما عرض بکنم که مثال بزنن برای محضر شما عرض کنم که مجازی، شما مثال بزنید کنار آقای حادی داده، من استم فراموش کردم. آقای انصاری بله
مجازی،
بله
دوستان میگن از شمس خدر.
شما چی میگید؟ من با شما یه چیز دیگه بگید. الارزو بله اخرجت، درسته؟ افعال هم خب الان ای حال مرجع ضمیر چه حقیقی باشد چه این دو مورد واجبه، وجوب تأنیث دارد، حتما باید فعل مؤنث بیاد. اما مورد دیگر جایی که ما جواز تأنیث فعل داریم، جواز تأنیث فعل داریم. خود جواز اقسامی دارن، وقتی میگن مثلا مؤنث آمدن جایزه، خود این در مقام تصور سه حالت داره که در واقع هم همینطوره. یا جواز جواز علت تساویست، علت سویه است. یعنی چه علت تساوی؟ یعنی مؤنث بیاد مذکر بیاد هیچ فرقی نمی کنه، در مقام استعمال هیچ کدام بر دیگر رجحان استعمالی ندارد. گاهی میگیم تأنیث راجح است، گاهی هم گفته میشود مذکر آمدن راجح است. جواز علت تساوی در صورتی است که فاعل مؤنث مذکر آمدن فعل عامل مساوی است، در صورتی است که فاعل اسم ظاهر باشد، این اسم ظاهر ما مؤنث مجازی باشد، مؤنث مجازی باشد مطلقا. مطلقا یعنی چه؟ آفرین، یعنی چه متصل به عامل باشد، چه محل اتصال و چه بله محل انفصال، متصلا او منفصلا، چه به عاملش متصل باشد چه نباشه.
دیدن بعضی ها میخوان فرق بگذارن بین اینها، به هیچ وجه از عبارات آقایون بین اینها از فرق به دست نمیاد که این دو مورد با هم فرق داره، نه چه متصل باشد چه منفصل هیچ فرق نمیاد. ببینید این مورد محضر شما هم بکنم که همون مثل مورد اول از فاعل اسم ظاهره، اینجا مجازی است. وقتی شد مجازی دیگه چه متصل به عامل باشه چه نباشد فرقی نداره. شما یه مثال بزنید برای جایی که متصل به عامله.
متصل به
این فاعل اسم ظاهر مؤنث مجازی متصل به عامل، برای با فعل مثال بزنید، فعلا فعل ساده تره برای شما.
جواز تنیس رو تصدیق داشته.
آره دیگه ایشون گفتن دوستان چی گفتن؟ بله؟ تلع الشمسو یا تلعت الشمسو میتونید فاصله هم ایجاد کنید، چی بگید؟ تلعت تلع یا تلعت الیوم الشمسو، فاصل باشد نباشد هیچ فرق نمی کنه. یعنی علا ایه حالا جواز علا تساویه، علا ایه حالا جواز جواز علا تساویست، چه فاصل باشه چه نباشه. یا مثلا محضر شما عرض میکنم که میتونید به حالت اسم فاعل، کسی میتونه مثال بزنه؟ آفرین، اطال اون الیوم الشمس، اطال اتون الیوم الشمس، حالا الیوم بیاد نه یا باز فرقی نمی کنه. تعنیس راجه هست، رجحان تعنیس در صورتی است که فاعل اسم ظاهر باشد، مؤنث حقیقی باشد. محضر شما عرض بکنم که اسم ظاهر مؤنث حقیقی مثل همون مورد اول، پس معلوم میشه نکته سوم با هم فرق دارن، متصل به عامل بله نباشد، یا بگید از عامل منفصل باشد، دغیر الا فصل به غیر الا مراده در اینجا. اگر الا فاصل باشه یه بحث دیگری دارش میخواهند گفت. پس اسم ظاهر اگر باشه فاعل مؤنث حقیقی باشه، فاصل ما محضر شما عرض کنم یعنی از عامل جدا شده باشه، فاصل وجود داشته باشه به غیر از الا، اینجا تعنیس راجح هست، رجحان داره. آقای فکر مثال بزنید. آفرین، جاءت الیوم فاطمه تو، یا محضر شما عرض میکنم که جاء الیوم فاطمه تو، هر دو درسته، اما مؤنث آمدن بهتر است از مذکر آمدن، رجحان داره. اینم دقت کنید، این که میگیم فاصل باشد، هر فصلی فاصل محسوب میشه، اینو دقت کنن دوستان. مثلا من اگر گفتم جاءنی مثلا فاطمه تو، درست گفتم یا غلط گفتم؟ بله جا انی باید بگم، جا انی باید بگم جا اتنی، بله هر دوش جایز، اینجا رجحان تعنیس داریم، وجوب تعنیس، چون همین یا مفعولی فاصله. این مثال رو گاهی میزنیم دوستان فکر میکنن چون الان این یا متصل به فعل است دیگه جزء فعل محسوب میشه و فاصل محسوب نمیشه، نه کوچکترین فاصل اگر غیر از فعل باشه به عنوان فاصل محسوب میشه و حکم رو به همراه خودش میاره. تذکیر راجح است، مذکر آمدن، این در دو مورده. در دو مورد است، در صورتی که فاعل، من دیگه جدا نمی کنم خیلی جا نیست، اسم ظاهر باشم، اسم ظاهر باشم، مؤنث حقیقی باشم، خود دوستان باید بگن. ببین اسم ظاهر مؤنث حقیقی، اینجا داشتیم اسم ظاهر مؤنث حقیقی، اینجا هم داشتیم اسم ظاهر مؤنث حقیقی، فرقش این بله فاصل الا باشه، فاصل الا باشن. خب دوستان کمک کنن آقای انصاری یه مثال بزنن. بله ما جاء الا فاطمه تو، احسنتون، فاصل الا باشه، همون استثناء مفرد، ما جاء الا فاطمه تو، اینجا مذکر آمدن بهتره. اگر بگیم ما جاءت غلط نیست، طبق نظر معروف غلط نیست، اما مذکر بیاریم بهتره، با اینکه فاعل ما مؤنث است اما مذکر بیاید بهتره. دومین مورد محضر شما عرض میکنم در باب نعمه و بحثن، در باب نعمه و بحثن. اگر فاعل ما مؤنث حقیقی بود، مؤنث بود، اگر فاعل ما مؤنث بود، حتی حقیقی بودن هم در اونجا معیار نیست، ولی استعمالات غالبا حقیقی است، میتوانیم مذکر بیاریم، میتونیم مؤنث بیاریم، اما مذکر اومدن بهتره. مثلا بگوییم نعم المرعتو، مرعه فاعله، هندون، این مخصوصه به مرعه که ترکیبش دوستان جمله میدونن بعدن هم میاد. این المرعه فاعله، فاعل ما مؤنث است اما فعل مذکر اومده، مذکر اومدن بهتره. برای که میتونیم چی بگیم؟ نعمت بئس المرعتو هندون، میتونیم بگیم بئس اما مذکر آمدن بفرمایید بهتر است. بهتر اینه که ما مذکر استعمال کنیم. خیلیش داریشون نگفته. من حقیقتش قبل از یعنی پریشب که حالا دیروز بنا داشتیم بحث کنیم که متاسفانه نتونستیم خدمتون برسیم، من عازم شهرستان شدم، محضر شما عرض کنم که ذهنم همین بود که ما همه موارد رو عرض کنیم به دوستان یا نه. دیدم خب ضرورتی نداره، عمده مواردش رو شما در سویتی خواهید خوند دیگه، اونجا باید توجه بشه که یک سری از خورده کاری هایی که مطرح نشده اونجا تکمیل بشه، و الا جمع مؤنث سالم خودش احکام خاصی داره، جمع مکسر موارد و احکام خاصی داره. اینها بعضن محضر شما عرض کنم که مثلا ما میگیم اسم ظاهر مؤنث حقیقی، خب هند اسم ظاهر مؤنث حقیقی است، هندات هم بله اسم ظاهر مؤنث حقیقی است، اما اون چون جمع مؤنث سالم ممکنه یه احکام خاصی به خودش داشته باشه که حکم تغییر بده. دیگه موارد رو در اینجا مطرح نکرده ایشون، ما هم دیگه ورود پیدا محضر شما عرض بکنم که نکرده. این صلوات بفرستن عزیزان، ما عبارت رو بخونیم. تبصرتون، تبصره از جهت صرفی چیه؟ بله؟ مصدر باب تفعیل دیگه، آفرین، مصدر باب، محضر شما عرض بکنم که تفعیل است، یک بینایی میخواد برای ما ایجاد بکنه، آگاهی میخواد بده، یعنی مطلبی رو به عنوان یک حکم آگاهی میخواد ایجاد بکنه و برای ما مطرح بکنه. و تلازم الفعلو، خب این تلازمو محضر شما عرض بکنم که چون تلازم اومده، یلازم ندارن که دوستان، طرف این ملازمه گاهی ممکنه همون حالت قلبی که عرض کردم لازم و ملزوم با یکدیگر مثلا متفاوت استعمال بشه، تو ماده لزمه یلزمه این حالت پیش میاد. اینجا چون تلازم است، ما طبیعتا با توجه به علامت باید علامت رو فاعل بگیریم، یعنی الفعله بخوانیم با توجه به ظاهر عبارت مناسب تره، یعنی بگیم تلازم و الفعله علامتت تعنیس، ملازم است علامت تعنیس با محضر شما عرض بکنم که با فعل، ملازم است علامت تعنیس با فعل. حالا فعل ملازم علامت تعنیسه یا علامت تعنیس ملازم با فعله؟ بله، فعل ملازم با علامت تعنیس است یا علامت تعنیس ملازم با فعله؟ اینو دقت دوستان بکنن مشکل نداره، همین منصوبی که دوستان هم میفرمان بخوانیم با توجه به خود تلازم هم مناسبه، مگر اینکه یلازم هم داشته باشیم که ظاهرا نداریم نسخه. تلازم الفعل علامت التأنیس ان کان فاعله ظاهرا، این تلازم یعنی وجب، اینجا معناش اینه، یعنی ملازمه، وجب الاتصال، اتصال علامت به این فعل، مراد از فعلم اعم از عامله. ان کان فاعله ظاهرا، اگر فاعلش یعنی فاعل این فعل ظاهر باشد، مراد از ظاهر اسم ظاهر است. حقیقیت تعنیس، حقیقیت تعنیس باشه، یعنی تعنیسش تعنیس
حقیقی باشه که در بحث مذکر و مؤنث ما تعریف کردیم اونجا. یه مورد هم اضافه کنن و متصل به فعل باشن، از مطالب بعدی هم به دست میاد، مسلمم هست، و متصل به فعل، متصل به عامل باشن. کقامت هندون او زمیرن متصلن مطلقا، اینم مورد دوم از وجوب تأنیثه. یعنی فاعل ان کان فاعله، این زمیرن عطف اون ظاهرنه، ان کان فاعله ظاهرن او زمیرن، فاعل فعل زمیر باشد اونم زمیر متصل، اما مطلقا. مطلقا یعنی چه؟ یعنی چه حقیقی باشد مرجعش، چه مجازی باشد. که هندون قامت و شمسو طلعت، هندون قامت هند حقیقی، از شمس مجازی است. ولکل خیار، این ولکل خیار یعنی تو مختاری، معناش جوازه، اما این جواز علت تساوی است یا علت تساوی نیست؟ به قرینه این که بعدش میگه و یترجح، یعنی مورد رجحان رو بعدن ذکر میکنه، این لکل خیار یعنی لکل خیار علت تساوی، که از خارجم مسلمه، از خارجم ما میدونیم همینه. و لکل خیار برای تو اختیار است، یعنی جایزه که فعل را مؤنث بیاری یا مذکر بیاری، کجا؟ مع ظاهر لفظی، به همراه اسم ظاهر فاعل، اسم ظاهری باشد که لفظی است. قبلا اگر یادتون باشه ایشون مجازی رو تعبیر به چی میکرد؟ لفظی میکرد. مرادش اینجا همینه، من تعبیر مجازی کردم چون روشنتره، اصطلاح معروفتری است از خارج، که با اون بحث لفظی در مقابل معنوی اشتباه نشه. مرادشون از ظاهر لفظی، ظاهر مجازی، اسم ظاهر مجازی باشد. که طلعت او طلع الشمس، که ما از خارج هم عرض کردیم که محضر عیزانم عرض بکنم که مسلماً فرقی نمی کند که فاعل متصل به فعل باشد یا متصل به فعل بله نباشه، متصل به فعل باشد یا متصل به فعل نباشه. ما حداقل سه دلیل داریم برای این اطلاق. دوستان اجازه بدن من ورود پیدا نکنم. به طور مثال از عباراتی مثل عبارت جناب عباس حسن در نحو الوافی جلد 2 صفحه 76 و همچنین صفحه 80 این بحث به دست میاد، یعنی این اطلاقی که ما عرض میکنیم محضر شما عرض میکنم که به دست میاد. ثانیاً خود مرحوم شیخ مقید نکرد، نگفت متصل یا منفصل. مواردی که ایشون اتصال و انفصال اثر حکمی داشته باشه دارن ذکر میکنن، از این به بعد خواهد آمد که منفصل باید باشه یا متصل باید باشد، محضر شما عرض کنم ذکر خواهند کرد، مگر موردی ایشون ذکر نکنن ما از خارج مسلم بدونیم یا از عبارات بعدی ایشون به دست بیاد که مورد قبلی همین طور بود. محضر عیزان عرض بکنم که دوستان اگر عنایت بکنن هم از خارج هم از عبارات بعدی ایشون مسلمه. و یترجح ذکرها، راجح می باشد ذکرش. بذارید من یه نکته دیگه عرض بکنم. ببینید مورد علت تساویشون گفت مؤنث مجازی باشه. ما اگر خاطرتون باشه قبلا در عناوین این باب که توضیح می دادیم گفتیم مثل طلحه و معاویه چی هستن؟ مؤنث مجازی هستن دیگه، درسته؟ بعضی از آقایان در اینجا استثناء کردن، گفتن ما لم یکن علما للمذکر الحقیقی نحو طلحه، یعنی اگر مؤنث مجازی مثل طلحه باشه این حکم در موردش جاری نیست. اولا از این تعبیر آقایون به دست میاد که مثل طلحه مؤنث مجازی هست یا نیست؟ بله هست دیگه، ولی استثناء نمیخواست که، معناش اینه که مؤنث مجازی هست. پس اون استفاده‌ای که ما قبلا کردیم از این عبارات هم مثل عبارت مرحوم سید و دیگران به دست میاد. خب اینایی که میگن مثل طلحه حکم شاملش نمیشه، خب در طلحه حکم چیه؟ وجوب دستگیر، آفرین، وجوب. البته این حرف رو بصری ها میزنن، کوفی ها قبول ندارن. بعضی از آقایان کوفیین خلافاً لبعض کوفیین که مرحوم سید تصریح داره، نظرشون اینه که در اینجا هم جواز تذکیر و تأنیث داریم. لذا در خصوص مذکر حقیقی که علامت تأنیث داشته باشه در واقع میشه مؤنث مجازی، اونجا اختلاف نظر وجود داره که این حکم جاری است یا نه. و یتنج جواز ذکرها راجح میباشد ذکر محضر. شما عرض بکنم که این علامت تأنیث ها رو بزنید به علامت تأنیث مع الفصل بغیر الا، در صورتی که فصل به چی؟ بله؟ به غیر الا ایجاد بشود. فصل به غیر الا ایجاد بشود، اینم در مؤنث حقیقی است. چون در مؤنث مجازی که فاصل باشه نباشه، فاصل چی باشه مهم بله نیست، این مسلمه از خارج. اگر فاعل ما مؤنث حقیقی باشد، لذا خودشون هم مؤنث حقیقی مثال میزنن، این حکم جاری است. نحو دخلت او دخل الدار هندون، دخلت او دخل الدار هندون. میبینید هم دخلت جایز هم دخلت، چرا؟ چون الدار بین فعل و فاعل که هند باشد مؤنث حقیقی فاصل شده است. بله
یه
ترجه ذکر و ذکر ها، بله
مذکر بیاد؟
نه ذکر علامت، یعنی آوردن علامت تأنیث. مذکر آمدن که باب تفعیل ثلاثی مجرد نیست، ذکر معنای مذکر آمدن نیست. یا ترجح ذکرها یعنی آوردنش، معناش آوردن علامت تأنیث. یا ترجح ذکرها یعنی در حقیقت مؤنث آمدنش میشه راجه. این ذکر معنای مذکر نگیرن دوستان ها، یعنی یا ترجح مذکر آمدنش، نه یترجح ذکر علامت تعنیس که بشه مؤنث آوردن. و ترکها مع الفصل بها، یعنی یترجح ترکها، این ذکر در مقابل چیه؟ در مقابل ترکه. راجح می باشد ترک علامت تعنیس، یعنی مذکر اومدنش، مع الفصل بها و همراه فصل به الا، که باز از خارج محضر عزیزان عرض کنم که ذکر کردیم. نحو ما قام الا امرأتون، ما قام الا امرأتون. ببینید باز اینجا من یک توضیح عرض کنم، در مورد قبل گفتیم اگر فاصل وجود داشته باشه تأنیث راجعه. چرا تأنیث راجعه؟ اولا واجب نیست دیگه، علتش اینه که وقتی فاصل میاد فعل و فاعل که کل جزء من الکلمت الواحده هستن، این فاصل این حالت رو از بین میبره. چون این حالت رو از بین میبره ممکنه تأنیث فاعل در فعل دیگه اثر نگذاره. اما چرا رجحان دارد؟ چون بالاخره فاعلش مؤنث، اونم مؤنث حقیقی است. مادامی که فاعل مؤنث است طبیعتا هیچ نکته‌ای وجود نداشته باشه ما مناسب تره که فعل رو مؤنث بیاریم، تا اینکه وقتی فعل رو ذکر کردیم خود آوردن فعل نشانه قبل از ورود فاعل، قبل از ذکر فاعل نشانه مؤنث آمدن فاعل باشه. اگر فاصل الا باشه چرا مذکر آمدن رجحان داره؟ بله؟ خب چه اثری داره؟ مثلا وقتی میگیم ما قام الا امرأتون، بله؟ مفرق چه اثری داره؟ خب دیگه خب چه نوع اثری داره؟ یعنی چه مقام احد مذکر فاعل
فاعل نیست به خاطر
اینکه
به فاعل نیاز
داره این اومده،
مهم نیست که
مذکر
باشه مذکر باشه. شما بفرمایید تمام شد، یعنی
میگه
همه مرد بودن فاعلی که برداشت اون رو زنده،
این چه ارتباطی
داره که فعل مؤنث بیاد نه یا نه؟ خب این لفظی که داره میاد یه چیزی بوده احیانا دوستان حاشیه ندارن که به اون حاشیه نگاه کنن، چون محتوای فرمایشات آقایون من دوستان من منتقد میشم اما کامل نیست. بله
چیزی که حذف شده نگاه کن، اعراب تبعیت از اون
چیزی محصوفه
خب این اعراب خب
بعد این چیزی که محصوفه چیز فاعل مذکره در حقیقت اون فاعل اصلی اون چیز قبل از الاست
چون خب چرا اهدا نگیم بوده چون بگیم احد ما میگیم احد قبول میگیم
مستثنا من عمومیت داره دیگه وقتی میگید اهدا این خود مؤنثه
وقتی میگیم
احد مذکر نه اونجا از باب تقریر میتونیم بگیم عمومیت داره ببینید اولا در اینکه استثناء مستثناء مفرق اعرابش به چیه که میگیم ما قام الا امرأتون حالا قبلا خوندید معروف هم همینه بعدا هم همینو میخونید به خواهش عامل است یعنی ما قام الا امرأتون این امرأه فاعل فعل ماست این درش اختلافه بعضی میگن فاعل فعل است یعنی نقشش فاعله رفعش بنابر فاعلیته بعضی میگن نه این درست مثل استثناء تام در کلام غیر موجبه که باز خوندید ما جا القوم الا زید که میگفتید زید رو میتونید منصوب کنید میتونید مرفوع کنید بنابر بدلیت از القوم درسته؟ بنابر بدلیت عده‌ای از آقایان میگن در اینجا ما قام الا امرأتون یا ما قام ما جاء الا زیدون حالا تو خود باب استثناء رفع زید بنابر فاعل بودن نیست رفع زید بنابر بدل بودن از مستثنامنه نهایتا مستثنامن مذکور نیست مقدر است در تقدیر میگیرن یعنی ما قام احدون شخصون الا فرمایید زید الا امرأه ما اگر قائل باشیم به اینکه فاعل مقدر است فاعل مقدر است امرأه رو اصلا فاعل نگیریم که خب این از محل بحث ما خارجه چون ما فرض داریم میکنیم فاعل مؤنث است فعل چگونه بیاد اونایی که میگن فاعل مقدر است احدان میگیرن شخصان میگیرن طبیعتا باید فعل هم چی بیارن مذکر بیارن اما اگر فاعل را امرأه گرفتیم بیان آقایون اینه که خب اینی که ما میگیم امرأه فاعل است در واقع که امرأه فاعل نیست ما در ظاهر ترکیب داریم اینجوری ترکیب میکنیم چون اون کسی که ماقامه برش حمل میشه که امرأه نیست امرأه ایستاده یا نه ایستاده ایستاده یا نه ایستاده نه امرأه ایستاده یا نه ایستاده ایستاده است دیگه ماقامه الا امرأه یعنی امرأه ایستاده است هیچ کس نه ایستاد مگر زن مگر زنی یعنی اون زن ایستاد درسته مثلا در حقیقت اینا میگن فاعل مقدره در واقع معنا همون احدان و شخصون مقدر فاعله مثلا به اعتبار اصل معنا بخوایم در نظر بگیریم باید فعل مذکر بیاد به اعتبار ظاهر ترکیب که ما جایز دانستیم خود امرأه را فاعل بگیریم مؤنث میاد خب مناسب است اعتبار اصل رو بکنیم اعتبار ظاهر رو بکنیم اعتبار اصل اینا میگن چون اعتبار اصل معنا بهتر است ما به همین خاطر میگیم مذکر آمدن هم بله بهتره تازه اگر خود امرأه هم میخواست به عنوان فاعل حقیقی هم باشه باز تأنیث واجب نبود اینم خودش یک وجه ضعفیه چون فاصل وجود داره دیگه فاصل وجود داره تأنیث واجب نبود خب
فاصل ما الا بودش
بله
ما فاصل الا بودش
الان فاصل الاست دیگه بله
الان فاصل الا یا میتونیم بگیم مستثنا محذوف رو بگیریم
فاصل که مستثنامن نیست اونهایی که خود امرأه رو نه دیگه اونهایی که امرأه رو به عنوان فاعل میگیرن دیگه اونو در تقدیر نمیگیرن چون در تقدیر میگیرن معنیش اینه که بهش نقش بدن فقط لحاظ معنوی میکنن
اینو مؤکدن فاصله یا نه
بله سوالم
اینه
که مؤکد فاصله نه نون مؤکد محضر رو شما عرض کنم که به عنوان فاصل محسوب نمیشه بعید میدونم الان به نحو قاطع نمیتونم جواب بدم ولی نون مؤکد چون چیزی جز علامت نیست یعنی کلمه نیست دقت میکنید بله هر حرفی اما حرف باشه نه حرف المبنا حرف المعنا باشه حروف مبانی نباشه از حروف الف با باشه به عنوان علامت علائم بعیده چون حتی علامت تأنیث هم خودش مثلا علامت دیگه جز خود کلمه نیست اگر بخوایم دقت بکنیم خب اونم باید بگیم به عنوان فاصل مثلا قرار گرفته نه این که ما میگیم فاصل بشه یک کلمه فاصل بشه ولو این که یک یا ضمیر باشه جاءنی اون یا ضمیر یا یک حرف باشه مثلا با اجاره اشکالی نداره حتی با اجاره در مواردی که جایز است به عنوان فاصل قرار بگیره محضر شما عرض میکنم که با زائده گاهی میاد بعد از فعل برتر فاعل، یا من زائده مثلا میگید ما جاء من امرأتن، ما جاء من امرأتن، الان امرأه فاعله، من زائده است، فاصل شده، این من که فاصل شده باعث میشه که ما جایز باشه فعل چی بیاریم؟ مذکر. اینا مسلما فاصل محسوب میشن. اما نون تاکید علامت حرف نیست. اینا که میگیم حرف نیست یعنی حرف در مقابل اسم و فعل، ولی از حروف مبانی حروف الفبا هستن، حرفن، حروف الفبا رو داره. اما محضر شما عرض کنم به عنوان حروف المعانی یا به تعبیر دقیق‌تر حروف در مقابل اسم و فعل نیستن، چون حروف معانی هم باز گستردگی داره که ممکنه بگیم اهم از مورد بحث ما است. خب عبارت تمام کردیم یا نه؟ و کدا، و کدا یعنی چه؟ همچنین است یعنی چه؟ یعنی و یترجه و ذکرها، ذکرش رو جهان دارد، ذکرش اصخایی میکنم یترجه و ترکها، ترکش رو جهان دارد، ترک علامت تعنیس که مذکر بیاد، مذکر اومدن بهتره. فی باب نعمه و بعثه، در باب نعمه و در باب بعثه. خب مطلب روشنه، باز یه اشاره بکنیم. نحو نعمه المرأة هندون مثلا، بعثه المرأة هندون، چرا مذکر آمدن بهتره؟ اولا مؤنث میگن جایزه، درست مثل همون ما جاء الا امرأة، نظرم الا ظاهر اللفظ، چون در ظاهر این مرأة، بعث المرأة، نعم المرأة، مرأة فاعله. اما چرا مذکر جایز است بلکه مذکر آمدن بهتره، رجحان دارن؟ بله چند بیان دارن آقایون در اینجا، ما همه رو میتونیم به یک بیان برگردانیم. خیلی به نظرم بیان های آقایون به معانی متعدد بر نمیگرده. ببینید در باب نعمه و بعثه در حقیقت اون چیزی که مدح میشه یا ذم میشه چیه؟ که اینها رو قبلا نگفتیم، نمیدونم ممکنه سنگین باشه برای دوستان، بعدا عرض خواهیم کرد. وقتی میگید بعث المرأة هندون، یه وقت هست مستقیما هند را مدح میکنید، این یه کاره که در باب نعمه و بعثه ما این کارو نمیکنیم. ما در باب نعمه و بعثه چه کار میکنیم؟ ابتداعا جنس را مدح میکنیم، بعد تطبیق بر اون فرد میدیم، مخصوص به مد و مخصوص به ذم، جنس را مد و ذم میکنیم. یعنی در حقیقت وقتی میگید نعم المرأة و هندون، چی بوده عبارت؟ نعم جنس المرأة، جنس المرأة، و جنس هم مذکره. یا از جهت لفظی در نظر بگیرید جنس مذکر است، یا از جهت معنوی در نظر بگیرید که تذکیر و تأنیث در جنس راه نداره. اجناس میدونید مذکر و مؤنث ندارن دیگه، ماهیت، جنس، چیزی که مفهوم ذهنی است مذکر و مؤنث نداره. خب به این اعتبار گفتن مذکر آمدن رجحان داره. مسئلتون این صلواتی بفرستن. شاید نیازی هم نبود اصلا ورود به ادله بشود، یه مدار ذهن دوستان هم شاید مشغول شد، ما هم فرصت نداریم، یه مدار سریعتر مطرح کردیم. اصل مطلب اینه که همین احکام رو دوستان مسلط بشن و حفظ بکنن. الاصل و فل فاعل، شما نکته‌ای دارید؟ بفهم در مؤنث مجازی بهتر مذکر بیاد. خب صرف فساد عنوان منبع ادبی نیست. اگرم عرض کردم، اشاره کردم، بعضی ها دارن این رو، یعنی تصریح میکنن که اینا میخوان فرق بگذارن از منابع ادبی، منبع ادبی. مسلم به دست میاد که اشاره هم کردم که اگر فاعل اسم ظاهر مؤنث مجازی باشد هیچ فرقی نمیکنه. از جمله جاش خود سیوطی است. سیوطی به عنوان یک ادیب دیگه، درسته؟ ابن مالک به عنوان یک ادیب است. شما دو فحل در ساحت ادبیات بخواید مطرح بکنید، یکیش ابن مالک، دو بزرگ، یکیش ابن هشامه، که امارات هر دو رو شما تو ادبیات میخونید. اشاره کردم بعضی دارن، حالا صرف سادم الان شما اشاره کردید من تداعی ذهنی میشه برام، از شاید مثلا من 10 سال بحث نکردم صرف ساده رو، ولی تو ذهنم هست احتمال قوی گفته این رو. فعل جمله عرض کردم بعضی دارن میخوان فرق بگذارن، اما این فرق رو ما عرض کردیم قبول نداریم. نشانش هم عدم ذکر ایشونه، اینکه نسبت میدیم بهشون، چون مطلقا گفت اگر فصل و عدم فصلش تفاوت میکرد طبیعتا ایشون باید چیکار میکرد؟ ذکر میکرد، ذکر نکرده دیگه. اینکه نگفته است معناش اینه که اراده نکرده دیگه، اراده نکرده. اگر اراده میکرد که جواز علت تساوی در خصوص یک مورد باشه، مورد خاص باشه، مثلا بدون فصل باشد، باید ذکر میکردن، میگفتن اگر فصل باشه این حکمو نداره، در حالی که مطلب رو ایشون بیان نکرده است.
این متصل به عامل نباشه رو بیروز
نه مثلا جزء دوم انما، جزء دوم انما هم داریم. محضر شما عرض بکنم که در بعضی از جاهایی که آقایون انفصال ضمیر رو واجب میدانند، اتصال ضمیر اگر ممکن باشد منفصل آمدن جایز نیست، مواردی استثناست. مثلا از اون مواردی که استثناست به نظر شما عرض بکنم که حالا اصطلاحی که آقایون میگن این است که وصف جاریه بر غیر من هیله باشه، یه همچین تعبیر دارن که خب این توضیح مفصل میخواد. اونجا میگن ضمیر رو میتونیم منفصل، بلکه واجب منفصل بیاریم. خب وقتی ضمیر شد منفصل جدا شد، این ممکنه بگیم قاعده تفاوت میکنه دیگه، تغییر میکنه.
اصل اینه که متصل
بیا، اصل اونم اصل وجوبی، مگر موارد گسست. حالا اون که بحث دیگره، اتصال انفصال ضمیر که ما کاری الانش نداریم. مهم این است که شما میفرمایید انفصال منفصل آمدن ضمیر مرفوعی فاعلی اختصاص به باب الا داره، میگیم نه، جزء دوم انما، چون انما هم اداة حصر دیگه، انما هم اداته هست. اگر فاعل بخواهد محصور فیه در انما باشه و این فاعل ضمیر باشه باید منفصل بیا، دقت میکنیم؟ باید منفصل بیا. یا در جای دیگری که محضر شما عرض کنم که اشاره کردم، حالا هر جا منحصر هم باشد به همین مورد، فرزند هر جا ضمیر محضر شما عرض بکنم که منفصل باشد، در اون مورد خاص ممکنه یک حکم دیگری جاری بشه، مگر اینکه برگشت کنه به احکام دیگر، موارد دیگر. مثلا هیچ فصلی نباشه، اون ضمیر مرجعش مؤنث حقیقی باشد، حکم مؤنث حقیقی رو پیدا بکنه، اینجا بگیم باز حکم وجود داره.
اوصافی که زیر فعل اوردی تناظر میشه، اوصاف به لرز هر شاشی که شامل نمیشه،
هر وصفی که با شرایط خودش فاعل میپذیره و به تعبیر دقیق‌تر معمول مرفوع میپذیره، حالا چه فاعل چه نائب فاعل، چون احکام در نائب فاعل هم جاری جاری میشه. اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبهه، صيغه مبالغه، اینها اسم تفصیل هم با یک شرط فقط میتونه فاعل بپذیرد، از باب کهل اگر باشه، بابیس میگن باب کهل، اگر از اون باب باشه میپذیره، در غیر اون نمیپذیره. اینها مراد بله مصدر دیگه تذکیر و تانیث داره یا نداره، فرق نمیکنه دیگه، وقتی تذکیر و تانیث نداره یعنی چه مؤنث باشه چه مذکر باشه به حالت واحد میاد. در مصدر تذکیر و تانیث داریم یا نداریم؟ داریم یا نداریم؟
نداریم.
چون مصدری که عمل میکنه مصدر اصلی است، مصدر اصلی هم تذکیر و تانیث نداره. اون ضربتان و اینها هم که میبینید اونها مصدر بله مره هستن. الاصل فی الفاعل تقدمه. خب ظاهرا وقت گذشت، بخوایم نمیرسیم شما در جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و
برکاته.
دوشنبه یک شنبه
زدم.
تماس بگیرید.